ساعت 22 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام بر شما. درود میفرستیم که شنونده برنامه اقتصاد جهان هستید. ما در این برنامه سعی میکنیم اتفاقات را به روز و آن سوی تحلیلی را برای شما ترسیم کنیم. امیدواریم که از مناظر مختلف مورد توجهش گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. و اما محورهای امروز برنامه. نخست وزیر روسیه اعلام کرد که شانگهای سیاست مالی مستقل انتخاب میکند. ازبکستان اعلام کرد آسیای مرکزی به یک بلوک واحد تبدیل خواهد شد. و واردات غذا سلاح راهبردی چین در تعامل با دیگر کشورها. و خیز مالزی بعد از چین برای جذب گردشگری بیشتر در سال سلامت 2026. بعد از این که اتفاق شانگهای و بریس در جهان رو به تحقق نماد، عملاً سازمان‌ها و محورهای مختلف سعی کردند در این زمینه استقلال بیشتری برای شانگهای قائل شوند. در این زمینه می‌تواند ابعاد مختلفی را برگیرد. آقای نعیمی از کارشناسان رسانه، سلام بر شما.
خدمت شما جناب آقای استاجدی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوبمون. روز همگی بخیر باشید. در خدمتتون.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم.
آقای ساجدی، به عناوینی که امروز آماده کردیم از رویترز، بلومبرگ و فاینانشال تایمز هست. رویترز دو تا عنوان رو کار کرد. عنوان اول صدمات خاموش به اقتصاد آمریکا رو مورد بررسی قرار داده. صندوق بین‌المللی پول از فشار رشد قبل مانده به خاطر تعطیلی دولت در واقع هشدار داده. به گزارش IMF رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماهه چهارم احتمالاً گندتر خواهد شد و تعطیلی دولت باعث شده که داده‌های اقتصادی مهم منتشر نشن. این عدم قطعیت در داده‌ها سیاست‌گذاری پولی رو دشوارتر می‌کنه و سرمایه‌گذاران بین‌المللی محتاط‌تر می‌کنه. این وضعیت ممکنه توندنده تضعیف تقاضای خیلی امریکا باشه که به زیرهای تأمین جهانی قطعا دار وارد خواهد کرد. رویترز در عنوان دیگری اینطور پرداخته که بازارها با آرامش غیر منتظره ای از آشفتگی های 2025 کنن، علارغم نااطمینانی سیاسی و اقتصادی در سال جاری. شاخص های اصلی سهام و بازار بهدهی روند نسبتا پایداری دارن. به نظر میرسه که سرمایه گذاران تأثیری از بحران‌های ساختاری نمیگیرن، احتمالاً به دلیل خوشبینی به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی حالا مثل هوش مصنوعی یا مواردی مثل بالا انتظاری که دارن در رابطه با رشد نرخ بهره. اما این آرامش فریبکارانه است و در شوک بزرگ واکنش شدید در بازار رخ خواهد داد. ما چند وقت پیش یک مصاحبه هم داشتیم و خوندیم که در واقع در جای گفته بودن که به مدیر عامل گوگل گفته بود که اگر این حباب هوش مصنوعی بتره که خیلی از کشورها و شرکت‌ها دچار بحران خواهند شد. بلومبرگ اینطور عنوان رفته: فشار بر بازار تأمین مالی، فعالان وال استریت ژورنال فعالان وال استریت خواستار اقدام فوری فشار در بازار تأمین نقدینگی. وال استریت باعث شده بعضی از بزرگترین بانک ها و مؤسسات مالی خواستار مداخله قوی تر فدرال رزرو بشن. این نشون دهنده ریسک افزایش نرخ‌های کوتاه مدتی که میتونه هزینه تأمین مالی شرکت‌ها رو بالا ببره، مخصوصا برای بنگاه‌هایی که به نقدینگی سریع وابستند. اگر سیاستگزاران دخالت نکنن، نوسانات بازار میتونه تشدید بشه و اعتماد به بازار در واقع به طرز محسوسی کاهش پیدا بکنه.
بله.
بلومبرگ در عنوان دیگری به چین پرداخته و رکود اعتبار در چین رو مورد بررسی قرار داده که و گفته که رشد اعتبارات عمومی کند شده. گزارش داده که رشد اعتباراتی که در چین در ماه اکتبر به پایین‌ترین حد رسیدش در سال اخیر رسیده، به ویژه به دلیل کاهش فروش اوراق دولتی و ضعف در تقاضای وام. این وضعیت نشون نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز رشد چین هست. کاهش این اعتبار میتونه به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و فناوری منجر بشه و البته با توجه به اقتصاد چین میتونه اثرات منفی در زنجیره تأمین جهانی داشته باشه. فاینانشال تایمز هم آخرین عنوانمون هست که به اقتصاد جمهوری لاوس پرداخته و گفته که جمهوری لاوس با اوراق قرضه پرریسک شفافیت بدهی رو در واقع به شرط نامش اضافه کرده. لاوس گیرن اوراق قرضه دلاری با بهره بسیار با 11.25% صادر کرده، اما قابل تعملش افزودن یک بند جای بدهی است که هرچند امتیازی برای شفافیت، اما نشوندنده آسیب پذیری عمیق اقتصادی این کشور است. سوالی باشه من در خدمتم.
آقای نعیمی عزیز بسیار ممنونم، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
درود بر شما. خدا
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط هست به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده ایشون بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ایشون واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده، گفته
برنامه اقتصاد جهان آن سوی حوادث را آنگونه بررسی می‌کند که بر اساس موازین میدانی است و نه تحت تحلیل‌های شخصی. بنابراین اتاب کردن به این مسائل می‌تواند راه جدید را فراروی علاقمندان و تحلیلگران قرار بدهد. پیشنهاد می‌کنیم که حتما در طول مسیر با ما همراه باشید. مالزی با 290 میلیون نفر جمعیت پس از چین، اندونزی سومین کشور شرق آسیاست که توانسته است با صنعت 70 میلیارد دلاری جذب گردشگر عملا آرا آرا به خود اختصاص دهد. اما چگونه مالزی به اینجا رسید و چگونه میتوان آن را به عنوان سرمشق و الگو قرار داد؟ آقای دکتر حسن خانی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای ساجدی عزیز و همینطور شنوندگان محترم، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای حسن‌خانی، واقعاً مالزی الگوی بزرگی است با وجود افرادی مثل آقای مهاتیر محمد، الگوهای اقتصادی. چگونه مالزی به اینجا رسید؟
ببینید، رشد مالزی رو باید در ابتدای رشد مالزی رو باید در اواخر سالهای آخر در واقع قرن گذشته جستجو کرد، زمانی که جریان سرمایه خارجی به کشورهای جنوب شرق آسیا ورود پیدا کرد. این جریان بسیار سریعی و البته متعاقب یک اتفاق خاص به نام بحث سارس، ویروس سارس و اون اتفاقاتی که در جنوب شرق آسیا معروف هستش، جریان خروج سرمایه هم شکل گرفت. کشورهای جنوب شرق آسیا مثل مالزی، تایلند، کره جنوبی و حالا چندین کشور، اینها در واقع دچار بحران مالی شدن. البته اون بحران نشون داد که جریان سرمایه خارجی اولا همیشگی نیست و رشد باید درونزا باشه، و ثانیاً امکان این که ما بتونیم به این جریان دلبستگی دائم داشته باشیم وجود نداره. مالزی از همون سالها توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول رو در واقع به نوعی نادیده گرفت. همین آقای مهاتیر محمدی که بله. اسمش رو بردید، ایشون به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول توجه نکرد و اتفاقاتی رو رقم زد، کارهایی رو انجام داد که ساخت درونی اقتصاد مالزی تقویت بشه و امروز شما مالزی رو جزو کشورهای بسیار موفق در حوزه رشد ببینید.
آقای دکتر ببینید، الان مالزی خیز برداشته برای گردشگری سلامت، یعنی اینقدر پزشکی مالزی جلو هست که بتواند اینجا سرمایه رو جذب کنه.
من آخرین آمار در واقع زیرساخت‌های مالزی در حوزه بهداشت رو چک می‌کردم، مالزی به لحاظ سرانه تعداد پزشک از ایران یه مقدار جلوتره به نسبت جمعیت، حدود 2.25% یعنی 22.2 نفر پزشک به ازای هر 1000 نفر تو مالزی هستن. در ایران این عدد در ایران این عدد 1.8 تقریبا، یعنی به ازای هر 1000 نفر در ایران، یا بهتر بگم به ازای هر 10000 نفر در ایران 18 پزشک وجود داره.
بله.
اما تو مالزی یه تفاوتی با ایران که داره اینه که تعداد متخصصینش کمتر از ایران هست. پزشکان ایران، پزشکان متخصص ایران سرانه‌شون بیشتر از پزشکان متخصص در مالزی. فکر میکنم به خاطر ضعف آموزشی کشور مالزی باشه نسبت به ایران. ایران میدونید که جزو کشورهای بسیار پیشرو در حوزه تخصص‌های پزشکی.
درسته.
به خصوص حوزه مغز و اعصاب، بحث قلب. پزشکان متخصص ایرانی همواره در رده‌های بالای جهانی بودن در طول این سال‌های مختلف، به خصوص در 20 سال گذشته.
آقای حسن خانی، من حدود 2 دهه پیش با آقای مهاتیر محمد در مالزی مصاحبه داشتم، ازش سوال کردم که رمز موفقیت شما در این کشور چیه؟ گفت رمز موفقیت ما تولید است. یعنی من فکر کنم تنها کشوری که به معنای واقعی بها بده برای تولید مالزی است و نتیجه‌اش هم داریم می‌بینیم.
بله درسته. این نکته ای که آقای مهاتیر محمد فرموده در واقع مؤید عرض بنده است که گفتم ایشون به رشد درونزای کشور خودش توجه بسیار زیادی کرد. یعنی از همون بحران 1997 که کشورهای جنوب شرق آسیا باش مواجه بودن، از همون زمان ایشون یک تأکید ویژه‌ای داشت روی درونزایی رشد. یعنی نگاه به ظرفیت‌های درونی، وابسته نکردن کشور به شرکای خارجی. البته وابستگی متقابل بین کشورها همیشه وجود داشته. کشورها همیشه نیاز به هم دیگه داشتن. امکان قطع روابط با هیچ کشوری در دنیا امروز وجود نداره. اما اینکه یک کشوری اساس کار خودش رو بذاره بر تامین نیازها از خارج، این کار اشتباهه.
درسته.
و آقای مهاتیر محمد نشون داده که درونزایی و نگاه ویژه به ظرفیت‌های درونی کشورها میتونه رمز موفقیت باشه. ما در ایران هم متأسفانه شرایط داشتیم، اما در واقع عمل نکردیم و بهش توجه نکردیم. الان بسیاری از پزشکای ما، بسیاری از ظرفیت‌های زیرساخت پزشکی ما داره در اختیار کشورهای دیگه قرار میگیره بدون اینکه آوازه خوبی برای خودمون داشته باشه.
آقای حسن خانی، آقای مهاتیر محمد در خاطرات خودش نقل میکنه که به اتفاق یکی از رهبران خارجی داشت در خیابان‌های کوالالامپور در کنار برج دوقلو قدم می‌زدیم. اون فرد به من گفتش شما چه می‌کنید؟ گفتم وظیفه ما این که چگونه پول تو جیب مردم کنیم. یعنی باید مردم ما پولدار باشن، دارای اعتماد به نفس باشن. رمز موفقیت ما همین است. برای همینم برای دومین بار آدمو در سن 90 چند سالگی اونج نخست وزیر کردن. واقعا این یک رمز موفقیت است آقای دکتر.
بله درسته. ببینید رمز ثروت و رفاه یک کشور میزان تولیدی است که انجام میشه. البته این تولید باید منوط باشه به توزیع درست. وگرنه ما در امریکا تولید بسیار قوی در دنیا داریم، اولین کشور در تولید، اما توزیع ثروت در امریکا نابرابرترین توزیع ها در دنیا. مالزی از این منظر که تولید رو به همراه توزیع درست پیگیری میکنه یک کشور موفقه. ما تقریبا فقر، سرانه فقر در مالزی پایینه. و این کشور تونسته از ظرفیت‌های گردشگری خودش، از ظرفیت‌های منابع طبیعی خودش، نیروی انسانی خودش، جذب نیروهای نخبه انسانی کشورهای دیگه موفق عمل بکنه و بتونه سطح تولید و سطح رفاه رو به یک بار در طی چند سال افزایش قابل توجه بده.
این نکته که شما اشاره کردید خیلی مهمه، درونزا بودن. اگر تاکید کنید نظر جناب عالی باشه، تو ایران هم همین شعار داده میشه. حالا سوال اینجاست که چگونه به این عدالت و قسط مالزی دست یافت که بتواند علاوه بر اینکه درونزا باشد، عدالت رو در جامعه برقرار کنه، اونطوری که آمریکایی‌ها نکردند یا نتوانستند.
خب آمریکا که باید در موردش مفصل صحبت کنم، چه شد آمریکا به امروز رسید و حدود 40 میلیون فقر مطلق در امریکای 350 میلیون نفری وجود داره، اون یه بحث جدایی است. اما اینکه مالزی چه رمز موفقیتی داشته، من فکر میکنم برنامه ریزی هماهنگ، یعنی اینکه به هر حال دستگاه های اجرایی در مالزی با یک تئوری واحد، با یک وحدت در فرماندهی بتونن توامان هم ثروت رو هم تولید رو افزایش بدن، هم بتونن به توزیع فکر بکنن. ما اگر بخوایم در کشور خودمون از مالزی درس بگیریم، یه درس اقتصادی بگیریم، یه درس سیاست‌گذاری اقتصادی بگیریم، اینه که آقای مهاتیر محمد پیکره واحدی برای سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور خودش ایجاد کرد و با اون پیکره واحد، پیکره واحدی که همدیگر رو خونسا نکردن، وزارت‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی مختلف با درگیر تعارض منافع نشدن و تونستن با یک ید واحدی یک مسیر درستی رو و هماهنگ طی بکنن. ما در کشورمون نیاز به هماهنگی داریم. علاوه بر نیاز به برنامه‌ریزی درست، نیاز به یک وحدت در فرماندهی برای اجرای برنامه‌های درست هم داریم. مستظر دیدیم 7 تا برنامه توسعه یا همون برنامه پیشرفت نوشتیم ولی خوب عمل نشده. یکی از علتایی که خوب عمل نکردن، خوب جواب نگرفتیم، فارغ از اینکه اهداف بسیار خوبی در این برنامه‌ها گنجانده شده، اینه که ما نتونستیم یه پیکره واحدی برای حکمرانی اقتصادی خودمون اونجوری که شایسته و بایسته مردم هست ایجاد بکنیم.
چرا نتونستیم آقای دانشخانی؟
ببینید ما از
یعنی مانع کجاست؟
الان از گذار به پهلوی، گذار از پهلوی به انقلاب اسلامی یک ساختار حکمرانی بود که تغییر کرد. پهلوی بسیار متمرکز تصمیم گیری می‌شد، یعنی تمام جزئیات با شاه کشور چک میشد. در جمهوری اسلامی این رویه کاملا عوض شد. یه جای من در سخنان حضرت آقا هم دیدم که ایشون فرموده بودن اوایل انقلاب ما از بس تصمیم گیری ها متمرکز بود و ترس داشتیم از تمرکز در تصمیم گیری، تصمیم گیری ها پخش شد در کشور. این نکته رو خود حضرت آقا هم فرمودن. این پخش شدن تصمیم گیری ها در کشور به نظرم میرسه که افراط شده درش، یعنی باید بالاخره یه جای تصمیمی رو بگیره.
بله،
مهمترین نقطه‌ای که میتونه تصمیم گیری ها رو تمرکز بده، هماهنگ بکنه، ساختار معاون اول رئیس جمهور در دولت های مختلف.
درست.
و جا داره معاون اول هایی که رؤسای جمهور محترم انتخاب میکنن و ساختاری که دارن، این ساختارها بتونن هماهنگی ایجاد کنن بین ذینفعان مختلف در تصمیم گیری.
این مشروط به داشتن ضمانت اجرایی. آقای حسن خانی ببینید، حالا باز برمیگردم نکته اصلی به عنوان سوال آخر. آقای مهاتیر محمد در دکترینش میگه که من به همه تولید کنندگان مالزیایی گفتم شما وظیفه دارید ببینید چی در دنیا میخوان تولید کنید، اگر ضرر کردید من میدم به عنوان نخست وزیر، اگر سود کردید مال خودت. البته در دکترین شی جی پینگ هم این هست، حالا یا این از اون کپی کردی یا اون از این، اما به هر حال ماهیت کار یکیه.
بله. ببینید آقای مهاتیر محمد، عرض کردم خدمتتون، ایشون حمایت خیلی ویژه‌ای از تولید داشته، البته توان این حمایت هم بوده.
درست.
در کشور ما متاسفانه یه چیزی که خیلی اذیت کرده و آزار داده سیاست‌گذار رو بحث تحریم هاست و این تحریم ها رو توان دولت برای حمایت از تولید، برای حمایت از مصرف واقعا قدرت دولت رو کم میکنه.
ممنونم آقای حسن خانی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بعد از توافق ضمنی چین و آمریکا در سفر اخیر ترامپ به سئول مبنی بر خرید مایحتاج غذایی چینی‌ها از آمریکا در قالب سویا، چین به این نتیجه رسید که آیا می‌تواند با فراورده‌های غذایی خود سلاح راهبردی چین را در تعامل با دیگر کشورها تعریف کند، چگونه و چرا؟
特殊的中转站，我们称之为淋巴结。每当我们的身体出现感染的时候，你就可以摸到下颌的淋巴结肿大，当然你可以摸得到脖子上或者是腋下或者是腹股沟的淋巴结也开始肿大。
واردات غذا سلاح راهبردی چین در تعامل با دیگر کشورها. چین در سالهای اخیر واردات مواد غذایی و نهادهای کشاورزی را به بخشی از راهبرد ژئوپلیتیکی خود تبدیل کرده است. پکن با اعمال تعرفه‌های سنگین بر کانولاهای کانادایی و محدود کردن واردات سویا از آمریکا، روابط سیاسی را مستقیما به تجارت گره زد و به جای آن به سمت صادرکنندگان دوست مانند برزیل و در دوره اخیر استرالیا و حتی تامین کنندگان جدیدی در آفریقا و روسیه رفته است. از نروژ تا لیتوانی، تجربه کشورهایی که تحت فشار تجاری پکن قرار گرفتند نشان می‌دهد واردات غذایی برای چین تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه ابزاری راهبردی برای تقویت امنیت غذایی داخلی و اعمال نفوذ سیاسی در عرصه بین‌المللی است.
در شاتوی 同时，血栓的形成也会诱发炎症反应，炎症反应也可以导致周围的组织水肿，加重足踝部的肿胀。
به تازگی نیز پس از تصمیم لیتوانی برای تأسیس دفتر نمایندگی تایوان در سال 2021، چین بار دیگر تمام صادرات این کشور را از فهرست گمرکی خود حذف کرد. اگرچه این اقدام محدود به بخش خاصی نبود، اما بار دیگر قدرت چین در استفاده از تجارت به عنوان ابزاری سیاسی را آشکار ساخت.
也会影响肺部的气体的交换功能，这会让人产生呼吸困难以及窒息的感觉。如果肺部的血管发生了大面积的梗塞， 这最终会影响心脏。
وارد مواد غذایی در چین دیگر صرفاً بخشی از زنجیره تأمین نیست، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی پکن تبدیل شده است. چین با بهره‌گیری از محصولات کلیدی مانند کانولا و سویا ضمن تضمین امنیت غذایی داخلی، در حال بازطراحی مسیرهای تجارت جهانی و منطقه‌ای است.
جناب آقای دکتر اماد آبشناس از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب آقای ساجدی و بر شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای آبشناس. چینی ها واقعا با این درک که بتوانند از غذا به عنوان یک سلاح راهبردی استفاده کنند دارند فکر میکنند یا نه؟
ببینیم، حالا عنوان حالا شاید اونها نباشه لشن. اما برای اونها دارن از این مسئله به عنوان یک افزاری برای مقابله با هژمونی ایالات متحده استفاده میکنن. ایالات متحده خب در برخی موارد چند دهه اخیر ابزاری به عنوان تحریم رو شروع کرده بر علیه دیگر کشورها استفاده کردن، حالا ابزار تروریسم اقتصادی اسمش رو بخوایم بذاریم یا هر چی بخوایم اسمش رو بذاریم، به هر حال با این تروریسم اقتصادی چه از دلار چه از تحریمات دیگر داره سوء استفاده میکنه بر علیه دیگر کشورها. چین خب بزرگترین وارد کننده برخی مواد مثل سویا، کانولا و غیره به هر حال مواد غذایی در دنیا به حساب میاد و عملا این فرصت رو مناسب دیده که از این ابزار به عنوان ابزار چانه‌زنی خودش استفاده کنه. ولی چین یه کار هوشمندانه ای کرد. قبل از اینکه این کار رو شروع بکنه، شروع کرد در برخی کشورها سرمایه گذاری کردن برای اینکه منابعش وابسته به ایالات متحده نباشه و فردا روزی آمریکا نتونه بیاد چین رو تحریم بکنه و دیگه چین دستش بند باشه. این کالای استراتژیکی که نیاز داره درون چین اول شروع کرد کاشتن و علاوه بر اون درون برخی کشورهای دیگه مثل آمریکای لاتین، مثل کشورهای آفریقایی، مثل استرالیا شروع کرد. اینها قراردادهای طولانی مدت کشاورزی باشون معادله درست کنه که اگر احیانا بخواد چین باشه که آمریکا رو تحریم بکنه، نه آمریکا چین رو.
یعنی الان داره به همینجا میرسه دیگه.
بله، و الان هم اتفاقا مثلا ما دیدیم در همین جنگ تعرفه‌هایی که ترامپ رو انداخت بر علیه چین، چین از این ابزار به خوبی تونست استفاده بکنه. چین اومد پایگاه اجتماعی رای دهنده به ترامپ رو هدف قرار داد، یعنی کشاورزها و دامدارا که پایگاه اجتماعی رای دهنده به ترامپ بودن رو تحریم کرد یا تعرفه های بالا برای کالاشون گذاشت، و عملا اتفاقی که پیش اومد عملا ترامپ احساس کرد که پایگاه اجتماعیش داره آسیب می‌بینه، چون همه کشاورزها و همه دامدارا داشتن اینجا ناراضی می‌شد و مجبور شد از تعرفه ها عقب نشینی بکنه. کما اینکه البته چین از یه ابزار دیگری که همون معادن کمیاب هست هم برای آمریکا استفاده کرد و صادرات اونها رو به آمریکا ممنوع کرد. عملا آمریکا تا به خودش ترامپ اومد متوجه شد که نه، نمیتونه وارد جنگ تعرفه ها با چین بشه، چون بیشتر خودش بیشتر ضرر میکنه. و این نتیجه من میتونم بهتون بگم بیش از دو دهه برنامه ریزی چینی هست.
بله.
شما این رو نمیتونیم مثلا یک شب پیشمازی، بیش از دو دهه چینی ها برای امروزشون برنامه ریزی کرده بودن.
آیه دکتر، پس بدین تقدیم میشه نتیجه گرفت که در سال 2030، یعنی 4-5 سال دیگه، چینی ها دست برتر اقتصاد رو در دنیا داشته باشن بالاتر از آمریکا، و آمریکا یا مینی میدونن؟
بله، این چیزی هست که الان آمریکا ازش ترس و واهمه داره، در واقع همین مسئله هست. یعنی من در چندین جلسه که مربوط به اتاقهای فکر بین المللی بود که شرکت داشتم و این مباحث مطرح میشد، اساتید دانشگاه کارشناسای آمریکایی همشون تاکید داشتن که اگر احیانا آمریکا دیر به جنبه تا سال 2030، عملا حالا خود چینی ها این رو برای سال 2050 برنامه ریزی کردن، ولی که سال 2030 با این شرایطی که الان رشد اقتصادی چین داره جلو میره و اقتصاد آمریکا کند شده و داره عقب نشینی میکنه، قطعا چین اقتصاد آمریکا رو پشت سر میذاره و آمریکایی ها دلواپسیشون بحث فقط اقتصادی نیست، بحث فروپاشی داخلی هست. عملا ایالات متحده خب میدونی که بر اساس قدرت اقتصادی بنا شده و اقتدارش به همه اقتدار، یعنی همه چیز آمریکا از سیاست گرفته تا نیروی نظامی تا همه چیز برای این هست که قدرت نظامی آمریکا رو حفظ کنه. و خب اگر این قدرت اقتصادی فرو بپاشه، بیش از حالا تا امروز که ما داریم صحبت می‌کنیم حدود 33,400 میلیارد دلار بدهی دولت فدرال آمریکا هست. حالا آمریکا داره اینها رو با چاپ کردن دلار می‌ندازه گردن کشورهای دیگه و اونهایی که دلار تو جیبشون هست، ولی خب اون وقت این بدهی‌ها برمیگرده به آمریکا و برخی ایالت‌های ثروتمند آمریکا دیگه حاضر نخواهند بود که در پرداخت این بدهی‌ها شریک باشن، مثل مثلا ایالت‌های مثل کالیفرنیا، مثل تکساس، مثل همین نیویورک. و خب این مشکلی که پیش میاد اینه که برخی از اینها که الان هم در برخی از این ایالت‌ها زمزمه جدایی هست، این زمزمه جدایی دیگه به خواستان جدایی تبدیل میشه و ممکنه حتی ایالات متحده فرو بپاشه. به خاطر همین هست که الان ایالات متحده هر آنچه در توان داره داره انجام میده تا شرایط رو برای مقابله با مقابله حالا حتی نظامی هم که شده با چین فراهم کنه.
آیا اقتصاد چین رو تهدیدی هم وجود داره برای چالش تهدیدش میکنه؟
ببخشید سوال،
اقتصاد چین آیا ممکنه با چالش هم مواجه بشه در آینده؟
ببینید خب بله، اقتصاد چین هنوز وابسته به اقتصاد بین‌المللی هست و خب بزرگترین چالشی که الان چین باش مواجه هست اینه که همه مسیرهای تجارت چین الان تحت کنترل آمریکا و متحدین آمریکا هست و آمریکا اگر احیانا چین بخواد وارد درگیری با آمریکا بشه، این شانس وجود داره که آمریکا همه این مسیرهای تجاری رو ببنده. تنها مسیری که به قول معروف برای چینی ها امن هست این هست که از طریق ایران بگذرن که خب آمریکا داره تلاش میکنه به هر ترتیبی شده این مسیر رو ببنده. ببینین همین چالش رو روسیه هم باش مواجه شد، یعنی در درگیری با در جنگ اوکراین خب و درگیری با